فکری که همیشه پای است، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است. گوشت ایران تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان. گوشت ایران
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه‌کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
روز بخیر، اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. سپاس از همراهی شما. برنامه پارسی گویان رو در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم.
دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام زیبای او که آفریدگار جان است و جهان و زبان. پارسی گویان جان درود. سرانجام پاییز هم دامن کشان از راه رسید. در چشم شما پاییز پادشاه فصلها و جشنواره رنگ هاست یا فصل خزان؟ برخی اگر از پاییز گریزانند به خاطر همین خزان و برگریزان این فصل است. در نگاه شما گناه از چیست؟ شاید بیشتر چشمها خزان را نشانه روند، اما گناه خزان چیست که بسیاری این همه از آن نالیدند و می نالند؟ چندی پیش نوشته ای شیوا و زیبا از استاد اسخر دادبه خواندم که به همین پرسش پرداخته بود. شما هم زبانان گرامی را به شنیدن سطرهایی از همین نوشته دعوت می کنم. در طول تاریخ ادبی ما شاعران در ستایش بهار مضمونها آفریدند و شعرهای بسیار سرودند، شعرهایی که از آنها به بهاریه تعبیر می شود. گناه خزان چیست که چونان بهار آن را نمی ستاییم و از خزانیه یا پاییزیه سخن نمی گوییم؟ خزان آنگاه که در برابر بهار قرار می گیرد تقابلی را بر ذهن آدمی چیره می سازد که نتیجه آن حکم به دلپذیری بهار است و نادلپذیری خزان. از همین تقابل است که تعبیرهایی چون بهار عمر و خزان عمر زاده می شود و بهار نماد زندگی و نماد آغاز می گردد و خزان غارتگری می شود نماد مرگ و نماد پایان. می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که غارتگری باد خزانی دانست. هنر که ادبیات هم زیر مجموعه آن است، چونان فلسفه تحت تأثیر اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی است. دوران حاکمیت سبک خراسانی بر شعر و ادب فارسی دورانی افسایشی بود، هم به لحاظ اجتماعی که به نسبه همراه با آرامش بود، هم به لحاظ اقتصادی که ظاهراً زندگی مردم همراه با رفاهی نسبی بود. در دوران حاکمیت سبک خراسانی بر شعر و ادب شاعران خزان را هم جلوه‌ای از جلوه‌های طبیعت می‌دیدند و به توصیف شاعرانه آن می‌پرداختند. نمونه هنرمندانه این توصیف ها را در مصمت خزانیه منوچهری می توان دید و می توان خواند. مصمتی که این گونه آغاز می شود: خیزید و خزارید که هنگام خزان است. اما تحولات اجتماعی و سیاسی که در سده پنجم و ششم روی داد، نابسامانی هایی به بار آورد و خوشبینی ها را به بدبینی و شادی ها را به اندوه و برونگرایی را به درونگرایی بدر ساخت. حمله مغول که در اوایل سده هفتم روی داد و زمینه را برای برجسته ساختن کاستی های یک پدیده حتی با داشتن ده ها جنبه مثبت آماده ساخت. چون این بود که به تعبیر صاحب، ورقگردانی لیل و نهار، خوشبینی نسبی برآمده از آرامش نسبی نیاکانمان را به بدبینی و ناآرامی بدل ساخت و خزان را با آن همه زیبایی در چشم آنان به یغماگری بدل کرد که برای رهایی از گزند آن باید دست به دعا برداشت و به خدا پناه برد.
مپیچین چونین تلخ بر خود مپیچین
همه هستیم جنگلی شعله ور بود.
بیا با ما مورزین کینه داری که حق صحبت دیرینه داری، نصیحت گوش کن کین در بسی به از آن گوهر که در گنجینه داری. ولیکن کی نمایی رخ برندان تو که از خورشید و مه آینه داری، بد رندان مگو ای شیخ و هش دار که با حکم خدایی کینه داری. نمی ترسی ز آه آتشینم؟ تو دانی خرقه پشمینه داری. به فریاد خمار مفلسان رس خدا را گرمه دوشینه داری. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری.
این هفته هم غزلی به شیرینی عسل از لسان الغیب رازگوی شیراز شنیدیم، شاعری که به اعتراف خود در کهکشان ادب فارسی هر چه کرده همه از دولت قرآن بوده. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از تأثیر قرآن بر شعر حافظ شیرازی سخن خواهد گفت. بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، به ویژه همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. چند برنامه است که همراه لسان الغیب حافظ شیرازی هستیم. در این برنامه قصد دارم که درباره تأثیر قرآن و اثراتی که قرآن بر شعر حافظ داره دقایقی با شما همراه باشم. درباره تأثیر قرآن بر شعر حافظ سخن بسیار گفته شده و مقالات زیادی نوشته شده، حتی کتاب‌ها نوشته شده، اما اینجا میخوام اشاره‌هایی به این موضوع بکنم. قرآن کتاب آسمانی مسلمان‌ها و افتخار ما مسلمانان. واژه قرآن در دیوان حافظ حدود 10 بار به کار رفته و از خود واژه قرآن اسم برده حافظ. از اون جمله بیتی که در غزلی که در ابتدای این برنامه خوندم که ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری، و یا در جای دیگه که میگه حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر منه چون دگران قرآن را. و یا در جای دیگه داریم که عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. و باز میگه در جای دیگه که حافظ به حق قرآن کس شید و زرق بازای، باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد. و باز هم در جای دیگه زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه سود، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. و باز در بیت دیگری، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. و بیت دیگر، گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. و صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. اینها جاهایی که حافظ مستقیما از قرآن اسم برده. اما استفاده حافظ از قرآن و بهره غزلیات حافظ از قرآن فقط محدود به اسم بردن از قرآن نیست. حافظ گاهی اوقات از واژگان قرآنی در شعرش استفاده میکنه، گاهی اوقات از آیاتی از قرآن استفاده میکنه و کلماتی رو از یک آیه به کار میبره، و گاهی اوقات مفهوم یک آیه رو استفاده کرده و در بسیاری از موارد تلمیح داره به داستانها و آیاتی از قرآن. پس بهره حافظ از قرآن فقط در حد اسم نیست، بلکه عبارات و واژگان و مفاهیم و تلمیحات فراوانی در دیوان حافظ دیده میشه که در غزلیات حافظ مستقیم و غیر مستقیم به اون اشاره شده. نمونه هایی رو خدمت شما عرض میکنم. در غزلی حافظ می‌فرماید که ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. شهاب ثاقب برگرفته شده از آیه 10 از سوره صافات که اونجا که می‌فرماید الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب. میگه که کسی از اخبار غیبی اطلاع نداره مگر کسی که بخواد استراق سم بکنه، که در اون صورت شهابی شکافنده بر او خواهد تازید و او رو نابود خواهد کرد. این در عالم تمثیل هست که اشاره مستقیم به این دو کلمه قرآنی است که به آیه ای از قرآن اشاره میکنه. و یا در جای دیگری در غزلیات حافظ داریم که در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. این عهد ازل اشاره به آیه 172 از سوره اعراف که فرمود الستو بربکم قالوا بلا شهدنا. ما در عهد الست یک عهدی با خداوند بستیم که خدای ما خدای رحمانه. الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا شهدنا، گفتن بله. باز در جای دیگر داریم شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا موعد دیدار کجاست. این تلمیح به آیات متعددی از قرآن و موضوع داستان حضرت موسی است، وقتی که به اون وادی ایمن، جایی که به پیامبری و نبوت مبعوث میشه، از جمله در سوره طه، سوره قصص و سوره های مختلفی، و بیشترین داستان پیامبران هم داستان حضرت موسی است که تکرار شده. فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعة المبارکه، که اینجا حافظ اشاره میکنه که شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا موعد دیدار کجا. باز در سوره های دیگری داریم که حضرت موسی وقتی به کوه طور میرسه، فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوبا. و حافظ این داستان رو، تلمیح به این داستان رو در دیوان خودش بسیار به کار برده. در بیت دیگری در غزلی حافظ داریم که کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. این کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، یعنی کوه کمرش در مقابل بار امانتی که خداوند بر روی اون گذاشت خم شد. و تلمیح به آیه 73 از سوره احزاب که فرمود که همانا ما بار امانت رو بر اهل آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم که اونها از پذیرشش سر پیچیدند. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. و ما عرضه کردیم، هیچ کدوم نتونستن اون بار امانت رو برداشتن و فقط انسان بود که اون بار رو برداشت. بیت دیگری در غزلی از حافظ داریم که چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت هل انهار داشت. گفتیم گاهی اوقات از یک واژه استفاده میکنه، گاهی اوقات از یک مفهوم، و گاهی اوقات تقریبا تمام یک آیه رو میاره که آیه 8 سوره بینه است که جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت هل انهار. دقیقا این بیت دوم رو از این آیه گرفته و مأخوذ از این آیه است. و یا در جای دیگری داریم معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. این و این یکاد اشاره به آیه 51 از سوره قلمه که و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، که برای چشم زخم این آیه هست و آیه مشهوریه که بر در و دیوار و خونه هامون خیلی این آیه رو میتونیم ببینیم. و یا در جای دیگری میفرماید که نوشتند بر ایوان جنت المأوا که هر که اشوه دنیا خرید وای به وی، که این هم اشاره مستقیمی با آیات 13، 14 و 15 سوره نجم داره که ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى و عندها جنة المأوى. اشاره بکنم باز به آیه دیگری از قرآن اشاره داره و مفهومن در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفت آل آن قد ندمت و ما ینفع الندم. اشاره به آیه 91 از سوره یونس که درباره ستم فرعون و ظلمی که او بر بنی اسرائیل میکرد و اونها رو تعقیب کرد و رفت تا زمانی که باید در رود نیل غرق میشدند و اونجا فرعون و قومش پشیمان شدند و قرآن به گونه‌ای تمسخرآمیز میگه آل آن، یعنی تو الان پشیمان شدی، الان که تمام بدکرداری ها و زشتکاری ها رو انجام دادی و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، حالا یعنی الان موقع پشیمانیه، پشیمان شدی در حالی که پیش از این اهل عصیان و نافرمانی بودی. اینجا هم حافظ میگه در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفت آل آن قد ندمت و ما ینفع الندم. چقدر زیبا به کار گرفته این واژه آلان رو. در هر صورت حافظ رو لسان الغیب گفتن و حافظ رو حافظ قرآن گفتند، هم قرآن رو صورتن در حفظ بوده و هم معنن مفاهیم قرآن رو در ذهن و فکرش داشته و به کار برده. و از طرفی حافظ رو لسان الغیب میگن، یعنی زبان حافظ هم برگرفته از زبان عالم غیب هست که قرآن هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
معاشران گره از زلف یار باز کنی، شبی خوش است شبی خوش است بدین قصه اشتراز کنی. حضور خلوت آنس است و دوستان جمع و این یکات بخونید و در فراز کنی.
عکسی دارم از پدرم و بنده که قریب یک ساله بودم، در بغل او هستم و به دست من هم کتابی داده است که سخت گرفتم. از همون آوان کتاب رو دیگر از دست نگذاشتم.
مهربان و مژگان از خیال پدر و مادر رفته بودند. هر دو پهلوی یکدیگر روی گلیم یازیدند. دست ها در زیر سر خوابشان برد. پدر و مادر تا کی جنگ کردند؟ آنها نمی دانستند. وقتی از خواب بیدار شدند سحر شده بود. آلو جنگ هنوز فروزان. ناظمی از حجرش بیرون شد. مهربان باز با سر خم پیش راهش آمد، اما چشمان پدر را پرده گرفته بود. نه فرزندانش را می دید، نه خانه و در را، نه زنش را. هیچ جای و هیچ چیز و هیچ کس را نمی دید. جامدانی در دست از در بیرون رفت. شب نیامد، روز دیگر هم. چشمان مژگان و مهربان در راه پدر